أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه سوم برای اثبات اینکه شروع وقت نافذه شب از ابتدای لیل هست، وجه سوم استدلال به موثقه سماعر و معتبره محمد ابن عیسی بود، وجه سوم استدلال به این دوتا روایت بود که حدیث 9 و حدیث 14 باب 44 بود. در این دو روایت استراحت اومده بود که وقت نافله شب از ابتدا لیل هست. آیا استدلال به این دو روایت برای اینکه وقت نافله قبل منتصف لیل هست و ابتدا لیل هست تمام هست یا تمام نیست؟ علمای خویی در این وجه به این صورت مناقشه کردم که فرمودم بله، این دوتا روایت صحیح در توسعه وقت، وقت نافله شب از ابتدای لیل هستن. در دلالت این روایت از این جهت مشکلی نیست، ولی از اونجایی که این دوتا روایت نسبت به ذوی الاعذار و غیر ذوی الاعذار اطلاق دارن مطلق هستن، بین این دو روایت یعنی روایت سماعه روایت محمد بن عیسی با روایاتی که دلالت بر تحدید وقت نافله لیل از منتصف اللیل داشتن، تحدید کرده بودن به منتصف اللیل، بین این دو دسته از روایات تعارض پیدا میشه، تنافی پیدا میشه، به خاطر اینکه اون روایات هم مثل موثقه زراره اونها هم دلالت می‌کردن بر اینکه وقت نافله لیل از منتصف اللیل هست، چه نسبت به ذوی الاعذار چه نسبت به غیر ذوی الاعذار. روایت سماعه و محمد ابن عیسی از یک طرف، اون روایات دیگر هم مثل موثقه زراره از طرف دیگر، اینا با هم دیگه تعارض می‌کنن. حل این تعارض به اینه که موثقه حل این تعارض اینه که این دوتا روایت، یعنی روایت سماعه و روایت محمد ابن عیسی، حمل بشود بر صورت عذر، که اگر حمل بر صورت عذر بشه دیگه تنافی برداشته میشه، تعارض مرتفع میشه. منتها با توجه به این که این دوتا روایت از جهت مضمونی هر دو مطلق هستند و نسبت بین اینها نسبت تباینی هست، در مورد واحد یکی از اینها به نحو مطلق حکم به این کرده که قبل منتصف اللیل وقت نیست، دیگری دلالت میکنه برای اینکه قبل از منتصف اللیل هم وقت هست، از اول اللیل هم وقت هست. با توجه به اینکه اینها متباینین هستن، هر دوتا مطلق هستن، چطور ما با حمل روایت محمد بن عیسی و سماعه بر فرض عذر و حمل موثقه زراره بر فرض عدم عذر مشکل را حل بکنیم؟ این جمع و این حمل اگر شاهد نداشته باشه میشه جمع تبرعی، نظیر جمعی که بله معروف از مرحوم شیخ طوسی در مثال لا بأس ببیع الازره و ثمن الازره صحبتو که فرموده یکی از اینها هم میشه بر ازره نجسه، دیگری هم میشه بر ازره معقول الهم که ازره طاهره هست. خب اگر بله به مرحوم شیخ طوسی اشکال شده که این جمع جمع تبرعی هست ولو با این حمل تعارض برطرف میشه، ولی شاهد نداره، وقتی شاهد نداشت این جمع قابل التزام نیست. در ما نهنوفی مرحوم آقای خوبی فرمودن که ولو این دو طایفه با هم دیگر متباین هستن و ما به جهت رفع تعارض نمیتوانیم حملی را انجام بدیم و روایت مطلق را حمل بر مولد خاص بکنیم، ولی اگه شاهد داشته باشیم برای این جمع، این جمع قابل التزام میشه. در ما نحنفی شاهد وجود دارد برای این حمل، شاهد روایاتی است که به صراحت دلالت دارند بر این که در موارد عذر تقدیم نافلت اللیل علی منتصف اللیل جایز است. خب اون روایات طایفه سوم که روایات در همون باب در باب 44 ابواب مواقید ذکر شده که عمده روایات همین تقدیم در فرض عذر هستن، با این طایفه سوم در حقیقت این جمع توجیه میشه، میشه از مصادیق جمع مشاهه نه جمع تبرعی، مشکل برطرف میشه. عملا این وجه دوم و سوم که برای اثبات توسعه در وقت نافلت اللیل دل مختار ذکر شده بود، این وجه از دل میره. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی در این مورد مطالبی وجود داره که ضمن چند تعلیقه نسبت به فرمایش ایشون بیان میشه. تعلیق اول نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که آیا اینجا در ماهنانوفی حمل روایت موثقه و حمل این دوتا روایت موثقه سماعه و محمد ابن عیسی بر فرض عذر به وسیله طایفه سوم، آیا این از باب نظریه انقلاب نسبت هست یا این که از موارد شاهد جمع هست نه از موارد انقلاب نسبت؟ قبلا هم بله توضیح داده شد، مکرر هم این مطلب بیان میشه که در بعضی از موارد ما در مقام حل تعارض بین دو طایفه از روایات متعارضه از دلیل سوم استفاده میکنیم، ولی کیفیت استفاده از کیفیت دلالت دلیل سوم مختلفه. در بعضی از موارد دلیل سوم طایفه سوم فقط یک لسان دارد که ناظر به یکی از دو طایفه متعارضه هست، ولی در بعضی از موارد اون طایفه سوم دو تا لسان داره که با یک لسانش طایفه اول رو مثلا تغییر میکنه، با لسان دیگرش طایفه دوم را تغییر میکنه. مثلا اگه یه آن میداشتیم که اکرم العالم یا اکرم کل عالم، در مقابل یه آن دیگه داشتیم که لا تکرم العالم یا لا تکرم ای عالمین، یه دلیل سومی وارد شده که دلالت میکنه بر اکرام بعضی از افراد عالم، صنف خاصی از افراد عالم. مثلا در مورد مثلا اکرام عدول مثلا وارد شده یا اکرام فقها وارد شده. خب اینجا در صورتی که اون دلیل سوم فقط یک لسان داشته باشه، مفهوم نداشته باشه، مثل اینکه دلیل سوم با این لسان وارد شده که اکرم الفقها، این اکرم الفقها اثبات لزوم اکرام برای فقها دارد ولی نفی وجوب اکرام از غیر فقها را ندارد. گاهی این دلیل سوم مثل اکرم الفقها است، گاهی دلیل سوم به این لسان به لسانی هست که مفهوم دار هست و ناظر به هر دو طایفه از دلیل، مثل اینکه در طایفه سوم بیاید اکرم العالم امکان عادلا با قضیه شرطیه تغییر بکنه، تعلیق بکنه لزوم اکرام را بر عدالت که مفهومش این میشه که ان لم یکن عادلا لا یجب اکرامه. در مورد اول که دلیل سوم با یک لسان وارد شده که اکرم الفقها باشه، اینجا دو طایفه متعارض قبل از او داشتیم که نسبت بین اینها نسبت توالونی بود، چون در تمام موارد عالم دلیل اول میگفت اکرام لازمه، در تمام موارد عالم دلیل دوم میگفت اکرام لزوم نداره بلکه اکرام حرمت داره. خب اینا با هم دیگه متوازن بوده. این دلیل سوم که اکرم الفقها باشه با دلیل اکرم کل عالم هیچ تنافی نداره، مثبتین حساب می شون. ولی نسبت به دلیل لا تکرم ای عالمه یا لا تکرم العالم نسبت او نسبت اون خصوص مطلق هست. این دلیل سوم میآید دلیل دوم را تغییر می کنه، دلیل دوم را مغیر می کنه، میگه لا تکرم ای عالمه الا الفقها. فقها عنوان فقها از دلیل لا تکرم ای عالمه خارج میشه. بعد خروج عنوان فقها از دلیل لا تکرم ای عالمه مقدار حجیت دلیل دوم میشه لا تکرم العالم الذی لا یکون فقیها، عالمی که فقی نباشد، مغیر میشه، دایره حجیت او زیر پیدا میکنه. بعد از اینکه دایره حجیت او زیر پیدا کرد، آیا میتواند دلیل دوم دلیل اول را که اکرم العالم باشه این را تغییر بکنه؟ چون بعد تزیغ دلیل ثانی نسبتش با دلیل اول نسبت اون موضوع مطلق میشه. اون میگه اکرم ای عالمه، این دلیل دوم میگه عالمی که فقی نباشد حرمت اکرام داره. خب آیا دلیل دوم میتواند دلیل اول را مقید بکنه یا نه؟ اینجا بحث انقلاب نسبت مطرح هست. بنابر نظریه انقلاب نسبت این دلیل دوم که قبل از مقید شدنش به دلیل سوم، قبل از مقید شدنش به دلیل سوم نسبتش با دلیل اول نسبت تباینی بود، الان بعد تغییرش نسبت منقلب شده به نسبت عموم خصوص مطلق و میتواند دلیل اول را مقید بکنه. بنابر نظریه انقلاب نسبت در مجموع این با این طایفه سوم ولو یک لسان داشت، ولو مفهوم نداشت، ولی عملا موجب جمع بین طوائف بین دو طایفه اول و دوم هم میشه. روی نصاب میگویم که ولو طایفه اول و دوم قبل از ملاحظه طایفه سوم نسبتشون نسبت تباینی بود، ولی به برکت طایفه سوم نسبت منقلب میشه و این نسبت منقلب شده موجب جمع بین طایفه اول و دوم هم میشود. بنابر نظریه انقلاب نسبت مشکل حل میشه. ولی اگر کسی نظریه انقلاب نسبت را قبول نداشته باشه، بگه که ملاک در نسبت گیری بین ادله ظهورات ابتدایی خطابات هست، مقدار ظاهر از خطابه، نه مقدار حجیت از خطاب. مقدار حجیت از خطاب نیست، مقدار ظاهر از خطاب هست. مثل مرحوم آخون و مرحوم شعر که فرمودن انقلاب نسبت صحیح نیست و ملاک در نسبت ایری همون نسبت های اولیه هست. بنابر این نظر خب اینجا در موردی که ما سه طایفه از ادله را باش مواجه هستیم، در مورد طایفه سوم که فقها باشه مشکلی وجود نداره، اما در غیر فقها من سایر علما حکم در او چه چیزی هست، حرمت اکرام هست یا وجوب اکرام هست، به خاطر تعارض طایفه اول و دوم راهی برای تعیین حکم وجود نداره. روی حساب در جایی که طایفه سوم لسانش لسان واحدی باشه، مفهومدار نباشد، تعارض بین دو طایفه اول سر جایش باقی مونه، ولی بنابر نظریه انقلاب نسبت اون تعارض حل میشه. حالا اینکه کبرای انقلاب نسبت صحیح هست یا تمام نیست و صحیح نیست، بحثش موکول به برای اصول در تعارض ادله این بحث عنوان شده، ولی به نظر میرسه که همونطور که مرحوم نارینی فرموده، این قاعده قیاسات و معها را که در موارد متعددی از این تعبیر استفاده میکنه، مسئله انقلاب نسبت هم از مواردی است که قیاسات و معها با تصور و تحلیل در خود قضیه انقلاب نسبت تصدیق به این حکم هم پیدا میشه. حالا بحثش موکول به محلشه، ولی اون چی که در این قسمت اثر داره اینه که در مواردی که طایفه سوم یک لسان داشته باشه، حل تعارض بین طایفه اول و دوم مبتنی بر نظریه انقلاب نسبته، ولی بنابر انکار انقلاب نسبت کما این که مبنای مرحوم آخوند و مبنای مرحوم شیخ و بقیه محققان دیگر اینه، بنابر این نظر مشکل تعارض همچنان وجود دارد. ولی اگر طایفه سوم دارای دو لسان باشه، مثل اکرم العالم امکان عادلا باشه که دارای دو تا لسانه، دارای مفهوم هست، در این فرض که طایفه سوم دو لسان داشته باشه، لا اشکاله در این که با طایفه سوم تعارض بین طایفه اول و دوم حل میشه، حکم تعیین میشه در تمام صور برای اون مورد اون عام، در تمام حساس عام حکم معلوم میشه. در هم به خاطر این که این دلیلی که میگه اکرم العالم امکان عادلا، این دلیل به منطوقش اکرم العالم امکان عادلا در عالم عادل، به منطوقش طایفه دوم را که میگفت لا تکرم ای عالمه، به مفهومش به منطوقش طایفه دوم را غیر میزنه، چون نسبتش با طایفه دوم نسبت و خصوص مطلقه، ولی به منطوقش طایفه به مفهومش طایفه اول را غیر میزنه. مفهومش این میشه که ان لم یکن عادلا فلا یجب اکرامه. خب این میاد طایفه اول را غیر میزنه. طایفه اول میگفت اکرم کل عالم سواء کان عادلا ام غیر عادل، تا این مفهوم طایفه ثالث میاد غیر میزنه، میگه اگه عادل نباشد دیگه وجوب اکرام ندارد. این که طایفه در مواردی که دوتا عام به نحو مطلق حکم را دلالت بکنن با طایفه سوم تعارض حل بشه، تعارض بین العامین المطلقه حل بشه، در یک تقدیر احتیاج به نظریه انقلاب نسبت هست، در تقدیر دیگر احتیاج به نظریه انقلاب نسبت نیست. این حکم مسئله به حسب کبرا در مانحنوفی که بین دو طایفه تعارض هست، طایفه اول که روایت مثلا موثقه سماعه و روایت محمد ابن عیسی باشه، مضمون این طایفه اینه که برای همه چه معذورین چه غیر معذورین من ابتداء الليل وقت نافله الليل شروع میشه، به نحو مطلق دلالت داشتن. طایفه دوم که موثقه زراره باشه، طایفه دوم دلالت بکنه که روایاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه مبدا نافله الليل من منتصف الليل هست، روایاتی در این طایفه بود. اگر خب این طایفه دلالت میکرد از جمله موثقه سماعه دیگه، موثقه سماعه دلالت موثقه زراره، موثقه زراره که درش اومده بود اذا انتصف الليل انما علیکم اذا الى انما على احدكم اذا انتصف الليل، این به مفهومش میگفت که قبل از منتصف الليل وقت نافله الليل نیست، وقت نافله الليل بعد منتصفه. اینم میگه بعد وقت نافله چه برای معذور چه برای غیر معذور برای همه از منتصف الليل، لا يجوز الاتيان به نافله الليل قبل منتصف چه نسبت به معذور چه نسبت به غیر معذور. این هم به اطلاقش دلالت داره، میشه طایفه دوم. طایفه سوم در کلام مالکوی فرمودن طایفه سوم که دلالت میکنن بر متضمن ترخیص در اتیان نافله برای معذور هست. خب ما به روایات باب 44 نگاه بکنیم میبینیم که بعضی از این روایات این ترخیص را دلالت دارن، ولی لسان ولی این روایات که میخواهد نستاق طایفه سوم قرار بگیره روایاتی است که در دارای دو تا لسان نیست، یک لسان بیشتر نداره، مثل صحیحه ابی بصیر حدیث اول اون باب سأل را ابو عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السیف فی لیال القصار صلاة الليل فی اول الليل فقال نعم نعم ما رأیت و نعم ما سمعت، یعنی فی السفر. خب در مورد سفر، در مورد سفر در این روایت حکم به حکم به جواز قبل از او شده، یا روایتی که یا روایت حلبی که روایت بعدی باشه که اون روایت هم در خصوص سفر وارد شده به اسنادی عن الحلبی، مرحوم شیخ به اسنادش از حلبی حدیث دوم باب 44 عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال این خشید ان لا تقوم فی آخر الليل او کانت بک الا او اصابک بردان فسل و اوتر فی اول الليل فی سفر، از در مورد سفر وارد شده که در سفر می توان نافله الليل را قبل از او خوند، ولی از این روایت استفاده نمی شود که در غیر سفر جایز نیست، تعلیق بر سفر نشده. چند روایت دیگر در همون باب هم هست که لسان اونها همین مقداره که در مورد عوض تجویز شده، مثل روایت چهارم که روایت علی بن سعید انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن صلاة الليل والوتر فی السفر من اول الليل قال نعم، این روایت دلالت بر ترخیص در قبل از منتصف در مورد عذر میکنه، ولی مفهوم نداره که دو تا لسان نداره. اگر مدرک جواز تقدیم در موارد عوض روایاتی مثل روایت علی بصیر، مثل روایت حلبی، مثل روایت علی سعید و امثال این روایات باشد، اگر این روایت بله این روایات مدرک باشه برای جواز تقدیم، حل تعارض بین طائفتین با استناد به این روایات مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت هست، که البته خود مرحوم آقای خویی هم از قائلین به نظریه انقلاب نسبت هستند، ولی اگر کسی نظریه انقلاب نسبت را قبول نداشته باشه این جمع تمام نیست، بلکه تعارض بین طائفتین همچنان باقی هست. ولی در باب در همون باب بله در همون باب 44 روایاتی وجود دارد که اون روایات دارای دو تا لسانه، یعنی مفهوم داره. وقتی مفهوم داشت این روایات به ملاحظه یکی از دو لسان میشه مقید طایفه اول، به ملاحظه لسان دوم میشه مقید طایفه دوم. در روایت ابی بصیر بله در روایت ابی بصیر سیه ابی بصیر حدیث 12 باب 44 عنوان اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خشیت ان لا تقوم آخر اللیل او کان بک الده او اصابک بردان اذا خشیت فصل صلاتک و اوتر من اول اللیل. به جمله شرطیه امام علیه السلام فرمود در این روایات که اگر این طوری باشد میتوانی از اول شب نافل طلیل را انجام بدی. خب این روایت علی بصیر دو تا لسان داره، با یک لسان میاد طایفه اول را وید میزنه، با لسان دوم طایفه دوم. دو این حساب این که ما به طایفه ما این دو تا تعارض را حل بکنیم به وسیله طایفه سوم، مدرک این حل تعارض روایاتی نیست که فقط دلالت بر ترخیص در صورت عضو بکنه، بحث اون که ظاهر کلام رو مرکویه، بلکه مدرک این حل تعارض مثل روایت ابی بصیر هست که دارای مفهومه. روی این حساب این تخصیص زدن در مقام و حل تعارض مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت نیست. حتی کسانی که منکر نظریه انقلاب نسبت هم هستند این جمع را باید به این صورت قبول بکنند. این تعلیق اول که بله این حل آیا مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت هست یا مبتنی نیست. تعلیق دوم نسبت به این جمع اینه که به این کیفیت که شما جمع فرمودی بین دو طایفه که هم کردی طایفه اول را که دلالت بر جواز می کرد این را حمل بر صورت عوض کردی، طایفه دوم که حمل بر عدم جواز می کرد این را حمل بر صورت عدم العوض کردی، صورت اختیار کردی، این تخصیص ولو به طایفه ثالثه باشد بنابر نظریه به طایفه ثالثه ذالسان واحد باشد بنابر نظریه انقلاب نسبت، یا به طایفه ثالثه دارای دو لسان باشد که مقصود همون روایت ابی بصیر باشه، این جمع در صورتی صحیح و قابل التزام هست که خطاب و دلیلی که به صورت مطلق حق را برای موضوعی بیان میکنه امکان داشته باشه که این دلیل را ما حمل بکنیم بر فرض عذر، حمل بکنیم بر فرض عذر، چون در این جمع در نتیجه شما اینطور فرمودید که روایت سماعه روایت محمد بن عیسی که به حسب ظاهرش مطلق بود، هم زبل اعذار هم غیر زبل اعذار رو شامل می شد، ما این رو هم تردید هم می کنیم بر صورت عوض به خاطر طایفه سوم. خب این جمع در صورت بله این جمع در صورت صحیح است که تخصیص دلیلی که مطلق هست، تخصیص دلیل مطلق به فرض عذر و اضطرار عرفی باشه. ولی مشکلی که اینجا وجود داره اینه که ممکنه گفته بشه که دلیلی که به نحو مطلق حکم را روی موضوعی بیان میکنه، هرچند شمول این دلیل نسبت به فرض اضطرار اطلاق دلیل نسبت به فرض اضطرار اشکالی نداره، ولی حمل دلیل بر خصوص فرض اضطرار این هم عرفی نیست. به عبارت دیگر اونچه که در دلیل اومده صورت عدم العذر، صورت اختیار متیقن از دلیله. وقتی متیقن از دلیل باشه نمیشه دلیل را مختص به این صورت عذر کرد. تخصیص دادن دلیل به صورت عذر مثل تخصیص دادن دلیل مطلق به فرد نادر و شاذ، به همون بیان که اونجا گفته میشه که اختصاص دلیل به فرد نادر این کلمه الغاء دلیل حساب میشود، ولو شمول دلیل نسبت به فرد نادر مشکل نداره، ولی اختصاص دلیل به فرد نادر صحیح نیست، فعل عرفی هست. نسبت به اختصاص دادن به فرض عذر هم این مشکل وجود داره. و شما فهمیدید که این روایت روایت سماعه، روایت محمد ابن عیسی رو ما باید حمله بر عذر بکنیم، این هم قابل قبول این در عرف نیست. بله اگر موارد عذر در یک موضوعی اغلب افراد باشه، موارد عذر در یک موضوعی اغلب افراد باشه، اونجا حمل دلیل بر فرض عذر مشکلی نداره، بخاطر اینکه غالب موارد مورد ابتلا این میشه دیگه. این دیگه از قبیل اختصاص دادن دلیل به فرض نادر نیست، چون مورد عذر مفروض اینه که به صورت غالب هست. اگر غلبه نسبت به موارد عذر وجود داشته باشه، روایتی که در اون روایت سائل به صورت مطلق سوال میکنه، ولی با توجه به قرینه خارجیه که اغلب موارد وجود عذر هست، حمل این دلیل مطلق بر فرض عذر به خاطر اینکه غالب اینه مشکلی در اون نیست. اما در جایی که غالب عذر نباشه بلکه موارد عذر حالت استثناء حساب بشود، در جایی که موارد عذر حالت استثناء حساب بشه، طبع موضوع اینه که اشخاص مختار نسبت به این مورد باشن، حمل دلیل بر صورت عذر غیر عرفی هست.
چرا قالب؟ تصاویه کافیه
دیگه؟
چرا
فهمید
برای رفع استثناء باید قالب باشه؟
به طوری که علایانه اینطور نباشه که حالت استثناء حساب بشه، اونی که هست این که حالت استثناء حساب نمیشه، قالبه اونجوری. بر ملاک همینه که مصداق حمل بر فرد نادر نباشه، حالت استثناء حساب نشه. در جایی را که ولو مساوی هم باشن استثناء حساب نمیشه دیگه، همون غلبه داره منتها اول و اغلب نیست، ولی بالاخره افراد شایع این موضوع بنه. مثل افراد غیر عذری هست. اشکال اینه که اون دلیلی که هر دلیلی که حکم را روی موضوع برده، ظاهر این دلیل اینه که حکم را به طبیعی بیان میکنه، به طوری که حالت طبیعی موضوع که فرد اختیار باشه نسبت به این مورد کنس حساب میشه. وقتی کنس حساب شد دیگه نمیتوان دلیل را مقید به این عنوان کرد، مگر اینکه غیر عرفی باشه، مگر اینکه بله این موارد عذر غلبه داشته باشه که به خاطر غلبه این جمع عرفی حساب می شود. این طور نیست که برای اختصاص دلیل به فرد نادر حساب می شود. این تعلیق سوم. تعلیق دوم. تعلیق سوم نسبت به فرماشه مرحال
عذر نیست، یعنی از ما بپرسن که حضرت فرموده قبل از نصف شب نماز شب رو بخونید، آیا عذر اینجوری نمیفرمایید که قدر متعقن مواردی که من عذر دارم حضرت گفت اراده
قدر متعقن اینه، ولی اینطور نیست. نه، از این جهت این قدر متعقن به لحاظ حکم، از جهت حکمی به طوری که لا یمکن در بعضی از موارد قدر متعقن اینه که به طوری که لا یمکن حکم در این مورد غیر اون مورد نباشه، در این مورد در اون مورد نباشه، در غیر اون مورد باشه، بعد اون قدر متیقن خارجی این حساب میشه. ولی به ملاحظه عنوان وارد در دلیل به حسب سیاق خود دلیل و خطاب این قسمتش قدر متیقن میشه. این نسبت به تعلیق دوم. تعلیق سوم در اینجا اینه که خب حالا اگر ما در این در بین این دو طایفه که بین این دو طایفه که روایت سماعه و محمد ابن عیسی از یک طرف و روایت موثقه زراره از طرف دیگر باشه، اگه این جمع مرحوم های خویی رو قبول کردی که جمع موضوعی هست به او ملتزم میشیم، ولی اگه جمع موضوعی را قبول نکردیم به خاطر اینکه شاهد جمع نیست، مثلا مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت هست، بنا هم گذاشتیم بر انکار انقلاب نسبت، یا به خاطر اینکه تخصیص دلیل به فرض عوض خلاف فهم عرف هست، عرفی نیست، علایاله این جمع موضوعی بین طایفتین را کنار گذاشتیم، آیا حکم در اینجا آیا در این مورد این دو دلیل متعارض حساب می شوم یا نوبت می رسه به جمع حکمی بین دو دلیل؟ خب اینجا لا اشکال در این که با امکان جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمی رسه. فهم عرف در جمع بین ادله در جایی که از نظر موضوعی شاهد وجود داشته باشه، تغییر منحیث موضوع وجود داشته باشه، این که نوبت به جمع حکمی نمیرسه. ولی حالا ما جمع موضوعی را اگه کنار گذاشتیم، گفتیم مورد از موارد جمع موضوعی نیست، شرایط جمع موضوعی وجود نداره، آیا این دو دلیل با هم دیگر متعارض حساب میشوند که حکم تساقط و رجوع به عام فوقانی هست، یا اینکه اینجا بعد عدم تمکن از جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی میرسه؟ خب اینجا فرض اینه که این دو طایفه، طایفه اول میگفت که لسان طایفه اول این بود که میفرمودن که از اول اللیل میتوان نافله شب را انجام داد مطلقا، چه معذور چه غیر معذور من اول اللیل میتواند انجام بده. طایفه دوم میگفت که چه معذور چه غیر معذور نمیتواند انجام بدهد، نباید انجام بده. و از نظر موضوعی اگه بین اینها جمع نشد، اینجا شرایط جمع حکمی بین اینها فراهم هست، چون اون طایفه اول دلالت بر ترخیص میکنه، دلالت میکنه بر جواز اتیان به نافله لیل قبل منتصف، طایفه دوم دلالت میکنه بر عدم ظاهر در عدم الجواز هست، صریح در عدم الجواز که نیست، ظاهر در عدم الجوازه. بله اگر طایفه اول نبود، ما بودیم فقط طایفه دوم یعنی موثقه زراره حکم میکردیم به عدم جواز، چون ظهور دلالت ظهوری در عدم الجواز داشت، ولی با توجه به اینکه دلالتش به ظهور به صراحت نیست بلکه به ظهور هست، مقتضای جمع بین طایفه اول و طایفه دوم این میشه که حمل بر افضلیت بشه. بله حمل بر افضلیت بشه، یعنی بگیم که می شود انجام داد ولی افضل اینه که بعد منتصف اللیل فی آخر اللیل باشه، همونطور که در بعضی از بله در خود همون روایت بله محمد میس در روایت من در خود روایت سماعه اینطور اومده که لا بحث به صلات اللیل فی ما اولی بین اولی الی آخری الا ان افضل ذالک اون ذیل روایت، همونطور که ذیل روایت سماعه هم این را دلالت داره، یعنی اگر جمع حکمی جمع موضوعی ممکن نشود مقتضای صناعت اینه که بین هما جمع حکمی بشه. حالا این مربوط به این بله تعلیق سوم. تعلیق چهارم در اینجا اینه که حالا اگر ما گفتیم که بله اینجا جمع بین این دو طایفه به حسب موضوع ممکن نیست به خاطر اون اشکالات قبلی، جمع حکمی هم اگر ممکن نبود آیا اینجا مورد از مواردی است که دو تا اطلاع دو تا دلیل دو طایفه با هم دیگه تعارض میکنن و عام فوقانی به عنوان مرجع هست یا اینکه اصل عملی مرجع هست؟ اگر آیا عامی داریم که حکم مسئله را روشن بکنه و اگر عامی نداشتیم که حکم مسئله را روشن بکنه نوبت برسه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی در این موردی که ما شک میکنیم که وقت نافله لیل از منتصف اللیل شروع میشه یا از اول اللیل، مقتضای اصل عملی چیه؟ بسم الله علی محمد و آل محمد.